رقم بزنه. حالا که هم اگر موافق باشید بپردازیم به اینکه حالا اختلالات در حافظه چیا هستن و اصلا چی میشه که افراد دچار ضعف در حافظه میشن، به چه علت دچار همچین اختلالی میشن.
در ارتباط با مشکلاتی که به حافظه ما برمیگرده، اغلب عزیزان ضعف حافظه رو مطرح میکنن، ولی این رو در نظر داشته باشین که تقویت بیش از حد حافظه هم خودش نوعی اختلال هستش. ما بیماری هایی داریم که ناشی از تقویت بیش از حد حافظه هستش، مثل اعتیاد. اعتیاد خودش بیماری افزایش بیش از حد حافظه در مورد به یاد آوردن لذت یک استفاده از یک ماده‌ای که نباید استفاده می‌شده و به یاد آوردن اون لذت به مرور زمان و نیاز به این که اون لذت رو بخواد تجربه بکنه. یا بیماری داریم که فرد تمام ریز ریز اتفاقات رو از کوچکترین تا بزرگترین رو با جزئیات تو حافظش میذاره.
این بده.
این خودش بیماریه، این خودش نیاز به درمان داره. یعنی این افراد از زندگی نرمال و روزمره عقب میمونن. این افراد اصولا نمیتونن افراد خیلی موفقی در یک زمینه کاری بشن، چون که حافظشون سرشار از اطلاعات غیر مفید میشه. چیزی که وارد حافظه ما میشه، چیزی رو که ما میبینیم، میشنویم، حس میکنیم، همه اینایی که توسط حواس ویژه ما وارد میشه، همشون ناظر نیستش که به ذهن ما سپرده بشه. مغز ما اینها رو سلک انتخاب میکنه که کدوم یکی از اینها لازمه به خاطر سپرده بشه. حالا اگر ما یک عالم داده غیر ضروری رو ذخیره بکنیم، عملا مغز ما نتونسته تشخیص بده که چی مهمه چی مهم نیست و فرق بین مهم و غیر مهم رو چون تشخیص نداده، پس بعدن در بازخوانی اطلاعات هم نمیتونه تشخیص بده که کدوم یکی رو الان در آن واحد که یک اتفاقی افتاده باید به خاطر بیاره و ازش استفاده بکنه. پس در ارتباط با اختلالات حافظه خواهش میکنم این رو در نظر داشته باشیم. ما اختلالات ضعف حافظه داریم، اختلالات افزایش حافظه داریم. اونایی که مربوط به ضعف حافظه هستن، خب با افزایش سن دیگه بالاتر از 70-80 سال یواش یواش توانایی مغز در به خاطر سپاری یک سری اطلاعاتی که قبلا خیلی راحت بوده برای فرد یه مقداری کاهش پیدا میکنه، که خب اینم روند پیری طبیعی بله. هستش که همونجور که در ماهیچه های بدن رخ میده، در سلول های کلیه در تمام بله. بدن رخ میده، در مورد مغز هم رخ میده. ولی در مورد مغز یه خوبی که سلول های مغزی دارن، تا موقعی که بهشون باهاشون کار کنی، یعنی یه جورایی ورزیدهشون کنی، توانمندشون کنی، مثل ماهیچه‌ای که ورزش میکنی، تا موقعی که شما تمرین بکنی میتونی سلول مغزت رو جوان و قوی نگه داری. مسئله که هستش اینه که ما اصولا هم که سنمون دیگه به 40 میرسه، مرتب سال یک بار چکاب سالانه رو داریم، قندمون رو مرتب میسنجیم، کلسترول رو میسنجیم، خیلی از بیماری ها رو چکاب های سالیانمون رو داریم، ولی برای مغزمون متاسفانه وقت نمیذاریم. کدوم یکی از اطرافیان ما تا الان شنیدید بگه که من چکاب سالانه مغزم رو انجام دادم؟ اصولا
این کار چیز مرسومی نیست.
چیز مرسومی نیست، در صورتی که همون جوری که چکاب کل بدن رو انجام میدیم، ما باید بعد از هول و هوش دیگه 40 سالگی 45 سالگی مرتب به متخصصین توانبخشی مراجعه بکنیم، بررسی بکنن حافظه ما رو، توانایی یعنی مغزی ما رو.
باید حتما اتفاق بیفته یا نه وقتی که افراد مثلا متوجه میشن که در طی فعالیت‌های روزانه‌شون دچار یک مشکلی اختلالی شدن، باید برن این کار رو انجام بدن؟
خب بهترین حالت اینه که اصلا از سنین کم ما بتونیم توانایی های مغزمون رو بشناسیم. بعضی از افراد هستن که از سنین کم توانایی این رو دارن که مثلا حفظیاتشون خوبه
بله.
یا حل تمرینشون خوبه یا حافظه فضاییشون خوبه، میتونن متوجه بشن جهت و اینها رو همه رو. پس اینکه از سنین کم خودمون اگه متوجه بشیم و دنبال راه تقویتش باشیم خیلی خوبه، ولی خب این کار به تخصص نیاز داره. افرادی هستن که 12 سال تا 16 سال در مورد این موضوع تحصیل کردن بله. اون چیزی که وقت ما رو میگیره، تازه تشخیصی که ما میدیم احتمالاً تشخیص اشتباهی هم هست، خب اونا ظرف نیم ساعت با تکنیکایی که دارن بهتر بله. تشخیص رو میدن. پس بهتر حالت اینه که ما اول بررسی بکنیم و اینجوری میتونیم پیشگیری بکنیم از سایر مشکلاتی که ممکنه در بعدن برامون به وجود بیاد.
درست.
ولی خب در ارتباط با بیماری های حافظه، مرسوم ترینش رو که مردم به صورت عام در موردش اطلاع دارن، آلزایمر، پارکینسون، هانتینگتون، سایر بیماری هایی که نورودژنره هستن و باعث تحلیل مغز میشن، یا تخریب حافظه ناشی از استرس زیاد، تخریب حافظه ناشی از در معرض مشکلات محیطی بودن، در معرض مواد شیمیایی مضر بودن و یا یک اتفاق یا ترومای خیلی سنگین بودن هستش که بهش حالا میگن آنتروگرد آمنزیا، رتروگرد آمنزیا، یعنی یک اتفاق بعدی واسه یک فردی در یک برهه از زندگیش افتاده، حالا در همون موقع یا اون رو فراموش کرده یا بعد از اون یه سری حافظه‌ای رو نمیتونه تشکیل بده توی مغزش، یا حافظه‌ای قبل از اون اتفاق پاک شده.
بله.
اینها انواع اقسام بیماری‌های مرتبط با حافظه هستش.
بله.
و به خصوص در زندگی روزمره مسئله استرس خیلی مسئله مهمیه. ببینید، ما موقعی که استرس داریم بدن ما هورمون‌های رو ترشح می‌کنه، کورتیزول ترشح می‌کنه که اینها سلول‌های مغزی درگیر در حافظه رو به سمت مرگ می‌برن. یعنی سلول‌های مغزی توی ناحیه هیپوکامپ مغز ما که مربوط به حافظه هست در اثر استرس زیاد اصلا خودکشی می‌کنن و این آسیبی که ما با استرس زیاد داریم به حافظه‌مون وارد می‌کنیم طی مدت زمان طولانی که در معرض استرس هستیم شاید به راحتی قابل جبران نباشه، ولی باز هم متخصصین توانبخشی شناختی خیلی میتونن به عزیزان کمک کنن.
درود بر شما، خیلی متشکرم. در ادامه به شما برمیگردیم، یه فاصله بگیریم، برگردیم بریم سراغ گفتگوی تلفنیمون. در برنامه از شما پرسیدیم که دوست دارید که کدوم یکی از خاطراتتون رو برای همیشه فراموش کنید. 3094 2265 2465 و 66. بریم سراغ پیامک های شما. آقای احمد رضا میر گفتن که من همه خاطراتمو دوست دارم. چرا؟ چون همشون شیرینم. واقعا خوش به حالتون. واقعا واقعا. آقای یا خانم عبدی برامون پیامک فرستادن و گفتن که دوست دارم از دست دادن والدینم رو فراموش کنم. یک سری از دوستانم پیامک فرستادن، از برنامه که داره تقدیمشون میشه کلی تشکر کردن، لذت بردن. این افتخار ماست که شما ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. شبتون بخیر باشه. در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با سرکار خانم فرح بکیزاده، همبنیانگذار استارتاپ چلچلی. سلام بر شما، شبتون بخیر باشه، خوش اومدید به بهتر از رادیو تهران.
سلام، شب شما هم بخیر. ممنون از این که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین. خوشحالم که در خدمت شما.
درود بر شما. چقدر اسم استارتاپتون جذاب و جالبه، چرا این اسم انتخاب کردین؟
چون استارتاپمون ویژه گروه سنی 50 سال به بالا، ویژه گروه افرادی که بازنشسته شدن و شاید کمتر دیده میشن.
بله.
خدمات ویژه‌ای دریافت کنن، به خصوص حوزه دیجیتال. برای همین ما چلچلی رو که حس نوستالژی داره و آغاز دوران 40 سالگیه، زمانی که افراد گفته میشه که حالا وقت اینه که انرژی بیشتری بزنن.
زنده باد، خیلی هم عالی. خانم بکیزاده عذرخواهی میکنم، آیا شما با هندزفری دارید با ما صحبت میکنید احیانا؟
نه.
آها، چون یه مقدار صدای شما رو با در واقع میتونم بگم کیفیت کمی دریافت میکردیم، حالا شاید به وضعیت آنتن دهی کم مشکل داشته باشه. خب بپردازیم به ادامه بحث و گفتگو. حالا برام جالبه که بفهمم که چرا اصلا براتون این دغدغه شد، چون امشب ما داریم راجع به حافظه صحبت میکنیم و اینکه حالا چی شد که شما تصمیم گرفتید که حالا روی این قشر خاص تمرکز کنید، عزیزانی که به سالمندی میرسن و حالا فکر میکنید چه دغدغه هایی داشتن و شما براشون چیکار کردید؟
خب همه ما یه سری مادر بزرگ و پدر بزرگایی داریم که خیلی دوستشون داریم و خیلی باهاشون خاطره داریم. من مادر بزرگم به بیماری آلزایمر دچار شده بود که با ما زندگی میکرد و من تمام مراحل آلزایمر رو دیده بودم که چه اتفاقی برای این فردی که به این اختلال دچار میشه میفته و چه اتفاقی برای مراقبین و همراهان این بیمار میفته. و برام مسئله شده بود واقعا این موضوع، نه فقط برای من، برای بقیه اعضای تیممون هم همینطور، که هر کدوم یک قصه شخصی خودشون رو داشتن و ما دور هم دیگه جمع شدیم و به این فکر کردیم که چی کار میشه کرد که افراد زودتر متوجه بیماری آلزایمر بشن، اطلاعاتشون بیشتر بشه و به موقع اقدام کنن جهت غربالگری های ویژه این بیماری. و قصه ما از اینجا شروع شد که اومدیم دور هم دیگه جمع شدیم.
درود بر شما، باعث افتخاره که امشب با شما گفتگو میکنیم و من یاد این جمله خیلی معروف و مطرح افتادم که میگن که گاهی شخصی ترین دغدغه یا مسئله شما میتونه عمومی ترین مسئله باشه و این چقدر خوبه که آدم ها دغدغه های شخصیشون رو با همدیگه به اشتراک میذارن تا بعد مثل شما بتونن دست به یک همچین کار مهمی بزنن و اتفاقی که بعد رخ میده اتفاق خوشایندی است. حالا در این استارتاپ دقیقا شما چیکار میکنید؟ آیا بازی طراحی کردین؟ چیکار کردین برای اینکه حالا عملکرد مغز افرادی که حالا سالمند هستن بهتر بشه، ارتقا پیدا کنه و بهبود داشته باشه؟
ما یه بازی هستیم، بازی جدی که در قالب بازی شبیه سازی هم بسته بندی میشیم. اومدیم مجموعی از تمرین های شناختی رو که مبتنی بر داده های علمی هستن و از نرم افزار های معتبر کلینیکال هم الگو گرفته شده، در قالب یک داستان مهمونی ایرانی طراحی کردیم که طراحی این اپلیکیشن از ویژگی‌های بستریش گرفته تا راهنمای بازی، همه برای یک فرد بالای 50 سال در نظر گرفته شده، فردی که شاید برای اولین بار حتی در زندگیش قرار یک بازی موبایلی انجام بده. این تمرینات شناختی که هدفش هم ارتقای حافظه فرده و اینه که خوراک حافظه در واقع برای این فرد آماده کنه، کارایی از جنسی که یه خانوم 50 ساله یا آقای 50 ساله در طول روز هم باش درگیره، مثل خرید کردن، حفظ کردن لیست خرید، مثل حساب کردن، مثل اینکه بتونه تاکسی اینترنتی بگیره، چیزی که در راستای شعار جهانی امسال هم که بهره‌مندی عادلانه همه سنین از دیجیتال بود در نظر گرفتیم که افراد توی این میتونن تمرین کنن تاکسی اینترنتی گرفتن رو و استفاده بکنن ازش، آشپزی کردن و انتخاب مهمون رو، تماس گرفتن با اونها، که همه اینها در دلش و پشت ظاهر بازی که داره در واقع بر مبنای داده های علمی یک سری تمرین های شناختی هستند که از ساده شروع میشن تا سخت و حافظه افراد رو به چالش میکشن و افراد توی این فرایند امتیاز به دست میارن و با همدیگه رقابت میدن و یک رتبه بندی هم بر اساس توانمندی و اون سکه‌ای که به دست آوردن هم دارن.
بسیار عالی، کلی کیف کردم از گفتگو کردم با شما. اگر که صحبت پایانی دارید به اتفاق شنونده ها میشنویم، بفرمایید.
پیشنهاد میکنم که سلامت مغز در دوران بعد از 50 سالگیمون رو خیلی جدی بگیریم و اینکه نه تنها خودمون دنبال این باشیم که تمرین های بیشتری دریافت کنیم برای سلامت شناختیمون، بلکه به عنوان فرزند و نوه این دغدغه رو داشته باشیم که تمرینات شناختی مناسب برای پدر مادر و مادر بزرگامون فراهم کنیم.
درود بر شما، شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. ممنون که با ما همراه بودید.
ممنون، متشکرم. شما شبتون
بخیر. شبتون بخیر باشه. خب بریم آیتم بیونیکو بشنویم و بعد از اون باز هم میخواییم راجع به حافظه صحبت کنیم.
مغز بیونیک. مغز یکی از پیچیده ترین و حساس ترین اعضای بدنه. میلیون ها نورون مغزی با فعالیت خودشون بخش زیادی از زندگی ما رو تشکیل میدن. فکر کردن، حافظه و یادگیری فقط بخش کوچکی از کارهایی که مغز انجام میده. شاید حتی فکر به اینکه بتونیم مغز بیونیک بسازیم عجیب و غریب باشه، اما دانشمندان از سراسر جهان در حال حاضر دارن روی این موضوع کار میکنن. دانشمندان یک سلول حافظه الکترونیکی ایجاد کردن که میتونه روش کار مغز رو تقلید کنه. این سلول بالقوه امکان ساخت مغز بیونیک رو فراهم میکنه. این سلول میتونه چندین بیت اطلاعات رو پردازش و ذخیره کنه. دانشمندا امیدوارن که بتونن از طریق این سلولها سلولهای مصنوعی ایجاد کنن که فرایندهای مغز رو شبیه سازی میکنن. در صورت محقق شدن این هدف، بخش زیادی از بیماریهای عصبی معالجه خواهد شد. سلولهای حافظه سنتی فقط میتونستن اطلاعات بایونیری رو پردازش کنن، اما سلولهای جدید میتونن بین خاموش و روشن بودن یا سفید و سیاه بودن تفاوت قائل بشن. این کشف جدید میتونه فرایندهای پیچیده تری رو که در مغز انجام میشه تا حدی تقلید کنه. این سلول‌ها همچنین قادر به حفظ اطلاعات قبلی هستند. در نتیجه امکان ایجاد حافظه رو برای سیستم‌های مصنوعی فراهم می‌کنند. البته کشفی که در موردش صحبت کردیم برای تبدیل شدن به یک مغز بیونیک باید یک مسیر طولانی رو طی کنه. مسیری که اگه طی بشه زندگی آدمای زیادی رو نجات میده.
اینجا علم بهتر است رادیو تهران. فکر می‌کنم چیز نزدیک به 10 دقیقه دیگه نهایت در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه‌ای که داریم راجع به حافظه صحبت می‌کنیم. خانم دکتر، راجع به اطلاعات ضروری و غیر ضروری صحبت کردیم، عملکرد حافظه حرف زدیم، حالا به این بپردازیم که اصلا فراموشی برای چی رخ میده و در چه سطحی هم آسیب زننده میتونه باشه.
ببینید، فراموشی یکی از بزرگترین نعمتهایی که وجود داره. یعنی اگه قرار بود ما نعمت فراموشی رو نداشته باشیم، به هیچ وجه نمیتونستیم به راحتی زندگی بکنیم. اینکه اتفاقات بد رو میتونیم فراموش کنیم، پس میتونیم به زندگی عادی برگردیم. اگه فراموش نکنیم، خودش بازی بیماری هست. یعنی اگر کسی بعد از 3 ماه که یک عزیزی رو از دست داده، مثل همون روز اول داره گریه میکنه، باید متوجه باشه که این شرایط عادی نیست و باید فراموشی رخ میداده تا یه حدی تو این 3 ماه اگه رخ نداده دنبال درمان بره. فراموشی، ببینید، مغز چیزهایی رو به خاطر میسپره که بهشون نیاز داره. مغز ما هوشمنده. خب ما به چه چیزهایی نیاز داریم؟ اصولا حافظه برای این به وجود اومده که ما بتونیم در انتخاب طبیعی بین بقیه موجودات انتخاب بشیم و به زندگی ادامه بدیم. پس یه سری اتفاقاتی که میفته رو، اون چیزایی که مهمه ما به خاطر میسپاریم، اون چیزایی که مهم نیست رو فراموش میکنیم. اون بچه روز اولی که نوزاد، یهو به صورت یک رفلکس ناخودآگاه دوتا گوشه لبش رو به اطراف میکشه و در ظاهر شبیه خنده و لبخند میشه و عکس العمل پدر و مادرش رو میبینه که عکس العملش در مقابل این لبخند اینه که خیلی خوشحال میشن، ذوق زده میشن، بچه رو بغل میکنن، یک پاداشی رو میبینه، پس یک توجهی رو دریافت کرده. این باعث میشه که این بچه این رو به عنوان یک کد در نظر بگیره و به خاطر بسپره و از اون به بعد از این ترفند برای گرفتن توجه استفاده بکنه. حالا اگر که افراد در مقابل کاری که انجام میدن هیچ ریوارد، هیچ پاداش یا تنبیهی رو نگیرن، اصولا اون به فراموشی سپرده میشه. ولی یه مسئله هم در نظر داشته باشید که مغز ما جوری طراحی شده که اتفاقات بد رو بیشتر حفظ میکنه. چرا؟ چون اصولا اون اتفاق بد اتفاقیه که جلوگیری میکنه از اینکه بخواد آسیبی به ما وارد بشه. مثلا یه غذای بد رو که ما در کودکی خوردیم، مسموم شدیم، تا آخر عمر مزه اون غذا توی دهنمون هست و اون غذا رو میبینیم تا آخر عمر، مثلا حالا اون بد میشه نمیخوریم. ولی هزاران غذای خوشمزه خوردیم، مثلا یادمون رفته چه غذای خوشمزه خوردیم. پس مغز تشخیص میده که چه حافظه‌ای، چه اتفاقی رو باید نگه داره که برای حفظ بقای ما مهمتر هستش، اون رو نگه می‌داره، بقیه رو باید به فراموشی بسپره تا اینکه ما بتونیم زندگی روزمره رو داشته باشیم و بتونیم تجربیات جدیدی رو کسب بکنیم. از طرف دیگه وقتی ما به یه چیز خوب فکر نمی‌کنیم و توجه نمی‌کنیم و برامون مهم نیست، اون از ذهن ما پاک میشه. اگر مسئله‌ای برای ما مهم باشه، ناخودآگاه بارها اون رو توی مغزمون بازخوانی کردیم و این بازخوانی باعث شده که محلی که اون حافظه ذخیره شده هی قوی‌تر بشه، بیشتر در مغز ما هک بشه، پس دیرتر به فراموشی سپرده میشه. پس از دو نظر میتونیم در نظر بگیریم: یک، کدومه که از این خاطرات برای حفظ بقای ما مهمتره؟ دو، کدومه که برای ما مهمتر بوده که اون رو حفظ کردیم؟
خیلی متشکرم. البته یه سوال دیگه هم دارم از شما، چون حالا دیگه دقایق پایانی برنامه هست، دوست دارم کمه اونچه که باید رو در واقع امشب از زبان شما بشنویم. در بین پیامک ها هم بود که افرادی که حالا خواب درستی ندارن چقدر حافظشون دچار اختلال میشه؟ آیا اینها زودتر در معرض فراموشی قرار میگیرن؟
یه اتفاقی که توی این دوران الان خیلی ها باهاش درگیر هستن، دوران امتحانات هست دیگه. دانشجو به ما مراجعه میکنن، میگن استاد ما اصلا نمیخوابیم، 24 ساعته داریم درس میخونیم و نمیدونیم چرا افتادیم. و من همیشه بهشون میگم اتفاقا چون که نمیخوابین میافتین. بهترین حالت اینه که شما 2 ساعت درس بخونی، 10 دقیقه چرت بزنی، به خواب بری. تا ما نخوابیم اون چیزی رو که خوندیم به حافظه بلند مدت ما فرستاده نمیشه. پس خواب درست و پشت سر هم و بین درس ها خیلی مهمه برای اینکه ما بتونیم یه چیزی رو به حافظمون بسپاریم. و کمبود خواب و بیخوابی یکی از اصلی ترین مشکلاتیه که میتونه باعث اختلالات حافظه اگر در دوران جوانی ما نشه، ولی عواقبش رو ما در دوران پیری و کهنسالی خواهیم داشت. پس درست خوابیدن، به موقع خوابیدن و به خصوص وقتی که داریم مسئله رو میخونیم، یاد میگیریم، ما بین اون ساعتهایی که داریم درس میخونیم حتما چرتمون رو داشته باشیم و استراحتمون رو داشته باشیم، یکی از واجباته برای اینکه حافظه خوبی داشته باشیم.
زنده و درود بر شما. اگر که صحبت پایین دارید به اتفاق شنونده ها میشنویم و بعد از اونم بسته پیشنهادی رو بشنویم از زبان مژگان همدم.
ممنونم، خیلی خوشحال شدم از دعوتتون.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. درود بر شما، ما کلی کیف کردیم از هم صحبتی با شما. مژگان همدمی و بسته پیشنهادی، بفرمایید.
ممنون از خانم دکتر خلیفه عزیز که کلی استفاده کردیم از مواردی که
بسیار
کردن، لطف کردن. در امتداد صحبت خانم دکتر من یه بسته ویژه‌ای رو بگم، دقیقاً همراستا با صحبت ایشون هستش که دقیقاً در رابطه با خواب هست که فرمودن حتما این خواب چقدر مهمه. یکی از بسته‌های ویژه ما امشب همین هستش که می‌خواستم بگم خدمت شنوندگان عزیز که اموری که میخوان انجام بدن، مثلا اگه قراره یه کاری رو توی 4-5 ساعت انجام بدن، اون اگه تقسیم بکنن توی 2 روز یا 3 روز، یعنی مثلا قراره یک مطلبی رو حفظ کنن یا یاد بگیرن، اونو توی 3 روز یا 2 روز انجام بدن و وقفه زمانی این چنینی بینش بیفته که سیکل‌های خواب هم در بینش باشه، یعنی یه زمانی بخوابن و بیدارشن روز بعد ادامه اون کار رو انجام بدن، خیلی موثرتر از این هستش که شما 4-5 ساعت تمرکز کنی، یه مطلبی حفظ کنی و بخوای به خاطر بسپری. و اینو تحقیقات کاملا ثابت کردن که خواب رم، خواب عمیقی که اتفاق میفته به تثبیت حافظه کمک میکنه و باعث میشه که حافظه کوتاه مدت ما به طور قطعی تبدیل به حافظه بلند مدت بشه و بتونیم اونو ما تا آخر عمر حفظ کنیم اون حافظه. یکی از بسای ویژه ما، پیشنهاد ویژه امشب ما همین بوده.
درود بر تو.
اما مورد دیگه این هستش که با توجه به اینکه مناطق درگیر در حافظه در مغز ما ارتباط ساختاری و فیزیولوژیک داره با بخش‌های مسئول توی پردازش هیجانات، پژوهش‌ها نشون داده که برای داشتن حافظه و یادگیری خوب باید بین مطالبی که می‌خوایم یاد بگیریم و حفظشون کنیم و هیجانات خودمون یه ارتباط برقرار کنیم. یعنی بین مطالبی که می‌خوایم یاد بگیریم و حفظ کنیم و خودمون یه رابطه شخصی برقرار کنیم. یعنی چی؟ یعنی که وقتی من می‌خوام یه مطلبی رو حفظ کنم یا یاد بگیرم و خیلی شاید دلچسبم هم نباشه، مطلب علمی باشه که خیلی سختم باشه دقیقاً، چطور اینو به خاطر بسپرم که برام جالب تر بشه؟ یه شرایطی رو از نظر فیزیکی بر خودم فراهم کنم که شرایط ایدئال تری هست برام، حس بهتری دارم. حالا میتونه اون شرایط محیطی باشه، شرایط روانی بهتری باشه، چه میدونم بر خودم یه جایزه‌ای در نظر بگیرم، یه بار هیجانی ایجاد بکنم که به محض اینکه اون کارو انجام بدم اون بار هیجانی هم باهاش همراه باشه.
دفتر کتاب خوشگل بگیرم.
دقیقاً. برای من خیلی کمک کننده است.
به این چیزا بیشتر
توجه کنم. خوشمزه. یه گل واسه خودم بگیرم. همه اینا جواب میده.
خودم دوست داشته باشی. خب.
خیلی جواب میده و باعث میشه که این رابطه هیجانی برقرار بشه و اون حافظه و اون یادگیریه به نحو بهتری ثبت بشه.
در واقع یه جورایی خودمون رو سر ذوق بیاریم.
دقیقاً.
این میتونه تاثیرگذار باشه. داشتی که راجع به خواب صحبت میکردی یادم اومد که یکی از بستگان ما که اتفاقاً ایشون مدرسه تیزهوشان هم درس میخوند و خیلی دختر موفقی بود، از من بزرگتر بود. وقتی که داشت کنکور، یعنی سال کنکورش بود و همه اتفاقا و بعدم با رتبه خیلی خوب در دانشگاه قبول شد، من یادم که یه بار تعریف میکرد، میگفتش که سر جلسه کنکور یه لحظه خیلی خسته میشه، رشته ریاضی فیزیک هم میخوند، بعد کلا دفترچه رو میبنده و یه 4-5 دقیقه میخوابه و همون باعث میشه که دوباره به اصطلاح رفرش بشه، کلی انرژی بگیره و بعد بتونه حالا ادامه ماجرا رو خیلی خوب از سر بگذرونه. چیزی که حالا مثلا خیلیامون میترسیم این کارو نمیکنیم یا خیلی روز کنکور استرس داریم و کلی باعث میشه که حافظه‌مون دچار اختلال بشه.
خیلی کارآمد بوده برای
آره اون 4-5 دقیقه خواب براش خیلی طلایی و تاثیرگذار بوده. خیلی خیلی متشکرم از تو خانم مژگان همدمی عزیز، همینطور سرکار خانم دکتر که امروز قبول زحمت کردن شب تشریف آوردن به برنامه ما و شما شنوندگان عزیز که ما امشب همراه بودید. مراقب خودتون خیلی باشید تا فردا. خداحافظ.
از اون به دریا دو گردشان، از رشد یک سلول تا نفسهای عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، ثروت است.
سردبیر و تهیه کننده آرزو مددی، هماهنگی فرشته یوسف پور، ارتباطات یاسر کتاییان، کارشناس مژگان همدمی، صدا بردار سرکار خانم بوداغی، گوینده و مجری سینور کفاش‌طلب.
علمای اسلام احساس کردند اکثریت قریبه به اتفاقشون احساس کردند که باید ما این سد عدم دخالت در سیاست را بشکنیم و ما باید وارد بشیم در امور، باید ما دخالت کنیم، باید اهتمام به امر مسلمین داشته باشیم. اهتمام به امر مسلمین این نیست که من برم نماز بخونم و اقتدا کنم، ممکن به امر مسلمین نیست، این امر خداست. امور مسلمین عبارت از امور سیاسی و اجتماعی مسلمین است. تمام انبیا از صدر است بشریت، از اون وقتی که آدم علیه السلام آمده تا خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، تمام انبیا برای این بود است که جامعه را اصلاح کنند، فرد را فدای جامعه می کردند. ما فردی بالاتر از خود انبیا نداریم، ما فردی بالاتر از ائمه نداریم علیهم السلام. این فردها خودشون را فدا می کردند برای جامعه. خدای تبارک و تعالی می فرماید که انبیا رو ما فرستادیم، بینات بهشون دادیم، آیات بهشون دادیم، میزان براشون دادیم، فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط. آیت این است که مردم قیام به قسط بکنن، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ظلم ها از بین برد، ستمگری ها از بین برد، ضعف ها بهشون رسیدگی بشه، قیام به قسط بشه. دنبالش هم میفرماید و انزلنا الحدید. تناسب این چیه؟ تناسب این است که با حدید باید اینها انجام بگیرد، با بیانات، با میزان و با حدید.